راهش نخریدن آقا، نخریدن. سپاس بابت پیام هاتون، ممنونم که با ما همراهی میکنید. ساعت الان دقیقاً 1 بامداد پنجشنبه سوم بهمن ماه سال 98. تا 2 بامداد حدود 1 ساعت دیگه با شما هستیم. میخوایم بریم سراغ برنامه اصلگاهی تهران من با اجرای همکارم اسماعیل باستانی، تهیه کنندگی بشیر جعفری نیا و سردبیری خانم نیکانیک. البته با این خبر که به زمینه اضافه میشه به این برنامه، اینکه ما در ادامه در دقایق پیش رو یک بخشی از برنامه پشت صحنه رو میخواییم به شما تقدیم بکنیم که تو اون برنامه همکاران من یک مصاحبه و گفتگوی رادیویی شفاف و صمیمی و متفاوت داشتن با وزیر محترم ارتباطات در مورد صفحه مجازیشون که بعد به شما حتما تقدیم خواهد شد. فعلا بریم به سر وقت برنامه تهران من.
اینجا تهران من، رادیو تهرانه. میخوام یک گفتگوی بکنیم، ولی قبلش من یه توضیحی بدم که 23 آذر سال 97 یک چهارشنبه روزی بود، حوالی ساعت 3:30-4 یه دفعه یک بوی بسیار عجیب و مشمئز کننده تهران رو برداشت. همون یه روز بود. بعد دیگه یادمون رفت تا همین آذر دی امسال که دوباره این بوه برگشت و دوباره گفتن که وای بوی بد تهران از کجاست و اینا، ولی الان فهمیدیم که گویا معلوم شده که منبع این بوی بد کجاست. آقای بابایی، سخنگوی استانداری تهران، سلام علیکم، شب شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ارادت دارم مدر حضرت عالی و همه شنوندگان محبوب برنامه، در خدمتتون هستم.
بزرگوار. آقای بابایی، بالاخره منبع این بوی بد تهران مشخص شد؟
عرضم به حضور گلتون که با توجه به اینکه موضوع بوی نامطبوع تهران که به شایستگی هم بهش اشاره فرمودید، سال گذشته تحت تأثیر برود هوا و امسال هم طی 3 دوره متوالی باعث آزردگی خاطر شهروندان محبوب تهران در بعضی از مناطق تهران شد، یکی از مقوله هایی بود که در حوزه فعالیتی استاندار تهران رو مجاب کرد که با دستور ویژه نسبت به این موضوع اقدام کنند. علت این موضوع همین بود که واقعا رشته تخصصی جناب آقای دکتر محسنی بنده استاندار تهران که رو حوزه بهداشت محیط هست، هم ذهن ایشون و هم داده‌های فعالیتی رو به این سمت و سو سوق داد که برای رفع این چالش و مضرات اینچنین واقعا باید یک فکر عاجل و جدی و کارشناسی بشه. تحت تأثیر این موضوع یک کارگروه تخصصی بنا به دستور ایشون شکل گرفت که تعدادی از اساتید مجرب دانشگاه، مجموعه محیط زیست، اداره کل محیط زیست، محیط زیست شهرداری تهران و حوزه‌های مرتبط زیر مدخل من جمله مجموعه بهداشت و درمان هم در این کارگروه حضور داشتن و تا به الان 3 جلسه متوالی رو تونستن محقق بکنن و یه سری شاخصه های مرتبط به این موضوع هم پایش کرد. الحمدلله با توفیقاتی هم این نشست ها همراه بود که واقعا میطلبه ما توی نشست های تخصصی تر به مقوله شاخصه های کارشناسی شده اشاره بکنیم، که حالا من تو همین فرصت محدودی که در معیت حضرت عالی و شنوندگان هستم این سه نکات رو میگم. با توجه به برگزاری جلسه هم که 12 دی ماه این آخرین جلسه مربوط به بوی نامطبوع بود برگزار شد و یک جلسه هم تکمیلی اون جلسه بود، 3 حوزه تولید بو رو تونستن شناسایی بکنن و بخشش هم مرتبط هست به یک شرایط محیطی که بسته همون شاخصه های تخصصی اون رو هم خدمتون عرض خواهم کرد. بررسی های انجام شده یک بخشش رو معطوف کردن رو مجموعه سهم آرادکو.
بله.
مرکزی هست که توی اون حدودا روزانه 7000 تن
بله.
زباله تهران دپو میشه، نه تنها چالش های زیست محیطی رو داره و یک سری معضلاتی رو در حوزه های اطراف تهران ایجاد کرده که بوی اون باعث میشه که تحت تاثیر وزش های باد از سمت جنوب و جنوب شهر این بو رو بعضی از مناطق تهران میاره.
آقای بابایی من جسارت کنم، آقای بابایی بله بله من میخوام جسارت کنم بگم 1000 تن هم بهش اضافه کنید، چون آخرین آماری که ما داریم 8000 تن در روز،
بین 7 الی 8000 تن هست و داره یک نوسانی و توی بدایی به پایش آماری دست پایین رو میگیرن که بعد بتونن روی تحلیل های داده ای مطلوب تر عمل رو
بله.
من به همین خاطر رو عدد دقیقش 7000 خورده ای هستش، حالا ما رو اون جزئیاتش ورود به همون 7000 باشم، حجم بسیار زیاده، 7000 تن هست
بله.
و عدد بسیار بزرگی رو درگیر میکنه برای ذهنی که با دین جامعه آماری مرتبط هست. عرضم به حضور گلتون، خب این مجموعه دفن اینها بعضن بخشیش برای کمپوست سازی استفاده میشه و به اصطلاح خود عزیزانی که در حوزه پسمان هستن پشتگیری صورت میشه روی اینا. اون مرحله پشتگیری که با دستگاه های تکنیکال هست باعث انتشار بو میشه. این بو تو بعضی از سطوح باعث ایجاد بوهایی میشه که به سمت برخی مناطق تهران هدایت
که مناطق جنوبی و مرکزی تقریبا بیشتر میشه،
مردم رو تو اون مناطق تحت تاثیر قرار میده. 24% از این فضاهای بو رو مرتبط به مجموعه فاضلابی هست. بعضی از کارخونه جا یا مرکز سپسینگ فاضلاب در باز از مناطق جنوب تهران هست. 24% این تولید بوهای نامطبوع از اون فضا هست و حدود 36% رو هم معطوف کردن مجموعه دامداری هایی که در جنوب تهران مستقر هستن. ولی اساسا و تمرکز حالا میان 36% اون ضریب رو برای مجموع دامداری ها در نظر گرفتن، ولی اساسا خب موضوع بوی آرادکو و حد فاصل محدودش با مناطق شهری جنوب تهران میتونه بیشتر محسوس باشه، چون نوع بوی مشمعز کننده و ناراحت کننده بیشتر تحت تاثیر مجموعه آرادکو.
آقای بابایی یک سوال، آیا ما سیستم پایش بو داریم اصلا؟
خب یکی از چالش هایی که محیط زیست داره همین بوده، ولی الحمدلله با همه کاستی ها یک سری معیارها و یک سری استانداردهایی رو تعریف کردن که برای اون بتونن پایش منطقه ای انجام بدن.
بله.
میگن که سیستم رو خیلی درگیر بکنن، خب افراد متخصص رو درگیر این موضوع کردن که طی بازدیده های دوره ای واقعا مجموعه محیط زیست چه در مجموعه شهرداری تهران چه در مجموعه داره کل محیط زیست استان تهران واقعا سعی و تلاش ویژه‌ای داشتن که با این اکیپ ها در خصوص پایش هم وضعیت بوی نامطبوع هم میزان آلاینده ها و آلودگی محیطی خیلی مثبت تونستن عمل بکنن.
بسیار عالی، متشکرم آقای بابایی سخنگوی استانداری تهران، ممنون، وقت بخیر، خدا نگهدار.
ممنون از وقتی که دادید، خدا نگهدار.
برنامه تهران 24 رو میشنوید تا ساعت 2 بامداد. شماره پیامک 30094. خانم منیژه عظیمی از سبزدشت در مورد کالای قاچاق نوشتن که جنس ایرانی با کیفیت درست کنن، تولید بکنن تا مردم سمت جنس خارجی نرن. از پاکدشت آقای سعید کمندی با ماست و خانم آیناز میرزازاده هم همراه ما هستن، نوشتن تنها راهش نخریدن کالای خارجی. و همچنان دارن دوستان میگن که باید از کالای ایرانی حمایت بکنیم، کاش از خود تولید کننده های کالاهای داخلی و ایرانی هم به ما پیام میدادن و میگفتن که دغدغه‌شون چیه و چگونه کار میکنن، تولید میکنن، چقدر متعهد هستن که کالاشون رو با کیفیت تولید بکنن و چقدر ازشون حمایت میشه. خانم زهرا پیری از شمیران یک خبر که در برنامه پارک شهر نقل شد اصلاح کردند، گفتن که سند ازدواج تکبرگی نمیشه. اخبار اعلام کرد که شبیه پاسپورت میشه. خیلی خوبه، ما از شما همینو میخوایم که تو بخشایی که پخش میکنیم از برنامه‌های روزهای قبل صدای پایتخت دقت بکنید، دقیق بشید، با دقت لطفاً گوش کنید. یه جایی هست یه خبری گفته میشه، نقل میشه، شاید شما کاملترش رو شنیده باشید از یک رسانه دیگه. خوشحال میشیم که شما هم مشارکت بکنید و اون خبر رو به صورت کاملتر شما پیامک بکنید به شماره 3094. تا ساعت 2 بامداد با شما هستیم در یک شب برفی در تهران. آقای علی غلام حسینی نوشتن که ماشاءالله چه برفی داره تهران میاد. بله خدا رو شکر.
نگات میکنم سکوت کردی و صدات میکنم، صدات میکنم جوابم بدی، سکوت میکنی عذابم بدی، میخوای رد بشی منو بشکنی، غرور منو به هم میزنی، دل عاشقم به تو دل خوشه، نبودت یه روز منو میکشه، یه چیزی بگو که عذاب نبوده تو کم شه برا،
خب بریم به سراغ اون قولی که دادم در مورد برنامه پشت صحنه و اون گفتگوی جذاب، متفاوت، شفاف و صمیمانه با وزیر محترم و جوان ارتباطات جناب آقای محمد جواد آذری جهرومی در مورد صفحه مجازیشون. برنامه پشت صحنه و برنامه صحنه شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 شب از رادیو تهران به شما تقدیم میشه. آقای آذری جهرومی خیلی مخلصم.
سلام عرض ارادت آقای امامی خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. خوب هستین؟
قربونتون برم. خوبین؟
قربون شما.
زنده باش. منزل تشریف دارین آقا؟
با اجازه شما.
به به، خسته نباشین، شبتون هم بخیر.
سلامت باشین. شب شما هم بخیر.
زنده باش. آقای آذری جهرومی عزیز، در مورد سلبریتی سیاسی برامون بگید. اصلا به نظر شما به کی میگن سلبریتی؟
احتمالاً به این آدمای مشهور میگن که در واقع چهره‌های شناخته شده و مشهور جامعه رو بیشتر تحت عنوان سلبریتی ازش نام می‌برن. سوالای سخت نپرس آقای من.
نه بابا نه، ما چون شما رو به عنوان یکی از سلبریتی‌های محبوب و بسیار مشهور.
حالا اینکه خوبه یا بده، اگه خوبه خوب خوبه ما هستیم.
نه دیگه، خوبت با هم قاطیه دیگه آقای زجر می دیگه.
ما که صبح تا شب به سلبریتی‌ها بد و بیرا میگن،
اتفاقا آقا این برنامه جایی که
روشن کنم ما بدونیم اینی که میگی الان خوبه یا بده.
نه، سلبریتی اگر در خدمت جامعه و اهداف جامعه باشه چرا که بده؟ ما اصلا همین
کلاً رد میکنه. آخه سلبریتی ها ویترین دارن، صدا و سیما خیلی شاید دوست نداشته باشه ویترین داشته باشه کسی.
آخه البته اینطور نیست آذر جان، همین سلبریتی ها تو برنامه‌های مختلف تلویزیون شب عید، شب یلدا، اینا تو ویترین تلویزیون دارن میدرخشن دیگه. یعنی اینکه اجازه میدین قانع نشین.
حرف شما هم درسته.
آره قربونتون برم که اینقدر زود قانع میشین. آقا قبول دارید شما یکی از سلبریتی های مطرح سیاسی کشورمون هستین؟
شناخته شده بودن بله، از این بابت که شناخته شده هستیم در فضای کشور و فضای سیاسی بله همین گونه هست که شما.
این براتون درد سرساز نبوده آقای آذری جهرومی؟ ماجرا اینطوری براتون بگم که اصلا خیلی از وزرا رو مردم نمیشناسن، ولی وقتی که شما رو میشناسن و به این سطح از شهرت میرسی، توقعات شاید عجیب غریبی هم ازتون داشته باشن. یکم در مورد این تجربه، این شدت از شهرت در عرصه سیاست برامون بگین.
زیاد درد سر که نداره، در هر صورت مردم میشناسن، خب لطف دارن، بعضن یه وقتایی درد دل دارن، یه وقتایی انتقاد دارن. خب زمانی که ما رو میبینن معمولا صحبت میکنن، گفتگو میکنن. درد سر خاص نه، ولی خب درد سرش فقط اینه بعضی وقتا فیلتر شکن میخوان. خب ما نداریم.
البته که شما دارید آقای آذری جهرومی، چون
نه خب من ندارم، واقعا ندارم، دم دستم ندارم بهشون بدم. و خب سوال میکنم، میگن فیلتر شکن چی داری؟ خلاصه این سوال محبوبه، هر وقت ما رو میبینن این سوال رو میپرسن.
زنده باشین آقا. چقدر تلاش کردید برای این شهرته؟ یعنی اصلا شما خودتون تصمیمی برای این شهرته داشتید یا نه؟
واقعیتش نه، یه مقدار زیادش برمیگرده به این در واقع فضایی که ما درش قرار گرفتیم و انتخاب شدیم.
بله.
بخش اعظمش پرچالش بودن اون زمان انتخاب ما به عنوان وزیر بود، که خب حالا هم بحث جوانی بود، هم چالش ها زیاد بود، صحبت ها و در واقع حرف ها و نظریه های مختلفی که مطرح بود. فکر کنم اون یه بخش بزرگ موضوع در واقع رفت بدا کرد به اونجا، چون به داخل مبحث سیاسی یک مقطعی از جامعه هولوحش موضوع ما میچرخید و اون زمان خب شروع شد.
این جوان بودن خیلی موثر بود به نظر.
هم جوان بودن، هم فضایی که در رابطه باش صحبت شد، اینا بی تاثیر نبود.
هم فضای اون شغل قبلی و اینا رو میگید دیگه، اون چیزی که گفتن شما جوان
بودید. بله، بالاخره بحث بود این میتونه نمیتونه. یه عده میگفتن خب جوان بی تجربه است، یه عده میگفتن نه جوان خوبه، یه عده میگفتن سابقه نداره، تجربه نداره، یه عده میگفتن که در هر صورت حضور و تغییر نیاز به یه انرژی داره که بتونه ریسک بکنه، یه عده میگفتن سواد داره، یه عده میگفتن بی سواده. خلاصه مرتب از این صحبت ها مطرح میشد و حالا سابقه کار سابق و اینام که چالش سیاسی ایجاد میکرد و در هر صورت همین گونه بود که شما میگید و خب طبیعتا مردم هم باش آشنا هست. اونجا باعث شد که شکل بگیره. حالا
و خودتون هم ادامه دارید آقای آذر جهرمی رو میدیگی، مثلا من هیچ وزیر رو در هیچ کدوم از ادوار سراغ ندارم که جواب کامنت بده. من یه جواب کامنت از شما خوندم چند روز پیش، اصلا واقعا متعجب مونده بودم که نوشته اون قضیه ساقی و اینا که نوشته بوده الان سرد ساقی ها بیرون نیستن.
آره خب دیگه بالاخره اقتضای فضای شبکه‌های اجتماعی اینه و اقتضای ارتباط مردم هم امروز اینه. به نظرم میرسه که من خیلی جلو نیستم، ما بقیه خیلی عقبم.
یعنی چی؟
تحلیل شخصی خودم اینه، فکر میکنم واقعا تو فضای امروز جامعه و فضایی که مردم نیاز دارن با مسئولین و رابطه نزدیکتری داشته باشن، دغدغه‌هاشون شناخته بشه بین جامعه مدیریتی کشور و نمودار و در واقع گراف سنی کشور یه فاصله زیادیه. یعنی بخش زیادی از جامعه ما رو جوان‌ها تشکیل میدن، بخش زیادی از مدیران کشور رو بالاخره تو سن در واقع بالایی هستن،
بله،
تشکیل میدن. این یه شکاف ایجاد کرده، این شکاف باعث شده که نحوه تعاملات متفاوت باشه و خب این نحوهی که خیلی از جوان‌ها امروز برخورد میکنن توی حوزه کاریشون، منم همونگونه برخورد میکنم.
آقای آذر جهرمی،
خب هست تو ذهنشون سوال میپرسن، سوالم به شیوه خودشون طبیعتاً میشه جواب داد، پذیرفته میشه یا پذیرفته نمیشه، بعضیا میپذیرن بعضیا نمیپذیرن، ولی ذاتاً مسئله به نظرم میرسه که اینجوری راحت‌تر حل میشه.
من میگم این جواب دادن به کامنت ها یا حضور فعال در شبکه‌های اجتماعی نوعی سلیقه سازی از طرف شماست. به قول شما دارید اون ریل درست رو در تعامل مسئولین و مردم میذارید، یا بعضیا میگن یه پروپاگاندا برای آقای آذر جهرمیه. این کدوم یکی از این دو تا درسته؟
خب تا پروپاگاندا چی باشه، طبیعتاً وقتی شما مسئول میشه تو جامعه طبیعتاً لازمه که گزارشکار تو مردم بدید.
بله دقیقاً،
مسئولی هستی که داری بر مردم کار میکنی. حضور شما گزارش دادن تو جامعه ما یه خورده کانالیزه شده بین مسئولین.
یعنی چی؟
طبیعتاً اینه که مسئولین یه بخش خبری وجود داره، تو این بخشای خبری برن صحبت بکنن و یا چهار تا سایت مثلا اطلاعاتشون رو بزنن، بگن خیلی به صورت آفلاین سوالات اوتو کشیده ای یه شأنیتی یه تقدسی برای مسئولین در واقع قائل میشن معمولا و یک جایگاهی جبروتی
یه فاصله بین خودشون و مردم حس میکنن.
خب این نوع گزارش دادن طبیعتا بپذیرید که مردم رابطه‌ای باش برقرار نمیکنن.
کاملا موافقم.
اگر کار میکنی بعد طبیعتا نوعی گزارش بدی، بعضی وقتا چالش میشه دیگه. طبیعتا یه اقدامی که شما انجام میدی یه عده موافق داره، یه عده مخالف داره، مخالفین به فارسی سخت ممکنه به شما حمله بکنن، سوال از شما بپرسن، زیر ذره‌بین ببرن شما رو، چالش براتون ایجاد کنن، عده‌ای هم ممکنه دوست داشته باشن، خب بالاخره تشویق میکنن.
درست.
این ارتباط گرفتن اسمش الزاماً پروپاگاندا نیست، یعنی طبیعتاً این جنس در واقع ارتباط برقرار کردن و گزارش کار دادنه که آقا مردم بدونین من بالاخره تو این مسئولیتی که قرار گرفتم دارم تلاشمو میکنم، کارامو میکنم، اون چیزی که از دستم برمیاد دارم انجام میدم. خب حالا یه جای درست عمل میکنم به من بگید، جای اشتباه میکنم اونم بگید.
خب همون نه میگم، یعنی وقتی باوری تلاشه صورت میگیره دیگه، صرفا شو نیست دیگه، یعنی دارید تلاش میکنید و بعد گزارش کار میدید به مردم.
خب دیگه میبینن دیگه.
آره دقیقاً.
مثلا میشه پوشون که ابتدای این دولت فرضاً توی چند تا شهر ما 3G و 4G داشتیم، امروز چقدر داریم، چقدر توی روستاهای کشور داشتیم، امروز چقدر داریم، توی شبکه ملی اطلاعات و توسعه زیرساخت‌های اساسی کشور چقدر توسعه پیدا کرده، استارتاپ‌های کشور وضعیتشون چیه. اینا چیزایی نیست که قابل پوشوندن باشه.
دقیقاً. نه اینکه به نظر من
ملموسه براشون.
شما به عنوان یک وزیر جوان دهه 60 پرچم همه ما دهه 60 رو بردین بالا، ولی آقای آذر جهرمی از اون طرف وقتی میاد میگین یه سورپرایز بزرگ دارم و بعد تهش میرسه به ماجرای این پهباد پستیه، یکم شما توقع رو خیلی میبرین بالا، بعد برای همین بعضیا میگن پروپاگاندا. یعنی یه جوری میگید که بعد مثلا یه اتفاق کم رنگ‌تر میفته، برای همین بعضیا ناراحت میشه.
ببینید واقعیتش تقصیر من نیست که ما نیاز جامعه و انتظارات، مثلا وقتی وزیر ارتباطات میگه که من یه سورپرایز دارم، مردم توقع دارن مثلا فلان شبکه اجتماعی رفت فیلتر میشه، این تقصیر من نیست. ولی باور کنید که بحث پهپاد پستی و استفاده از پهپاد اونم داخل کشور، یه زنجیره ای از تکنولوژی و دانشه که هر کشوری اینو ارائه بکنه قطعا با عنوان یه خبر مهم مطرحش میکنن، چون زنجیره ای از دانش ساخت پهپاد، دانش هوش مصنوعی، دانش سرویس و خدمات دهی،
بله،
اینا موضوعات مهمیه. خب حالا بالاخره تو فضای رسانه‌ای وقتی هم میخواد مطرح بشه یه سری دیگه هم بهش میپردازن، شوخی میکنن. از ذهن من میفهمم شما چی میگید و خب بالاخره صحبت های مردم هم خوندم، نظراتشون هم شنیدم، شوخی هاشون در واقع انتقادات به جاشون، یه جاهایی ممکنه حتی پیشنهاداتشون، ولی موضوع پهپاد پستی از دید من توی مجموعه کشور به عنوان یک خدمات که کشورهای تراز اول دنیا الان دارن اونو پیگیری میکنن، مثل ژاپن که الان داره برنامه‌ریزی میکنه که توی المپیک ازش استفاده بکنه.
درستن. خود جهرمی
ما که الان به شدت بهش نیازمنده.
دقیقاً. ماجرا اینه که انقدر دولت مردای ما پاسخگو نبودن و شما یه تنه بار پاسخگویی رو به دوش کشیدین، توقع از شما اینه که همه مشکلات رو حل کنید. برای همین
حالا ما ان شاءالله برای اون چیزایی هم که مردم دوست دارن و چش بابا.
به
به. در واقع علاقمندان تلاش می‌کنیم، ما نظراتشو خوندیم. اتفاقاً یک فضای خیلی خوب بود که ما ببینیم که مردم توقع دارن چه چیزایی،
مطالبه مردم اومد دستتون
شد. بله، خوشحالشون کنه.
آقا من قربون این چشم بابایی که به بچه‌تون گفتین برم، یعنی این شما هم وزیرید، یک وزیر نمونه، هم یه پدر نمونه. من خیلی با این قضیه
جرأت داری نباشی الان اگه همین الان بگم نه موهامو میکنه.
آقای زهرمی ما بریم یه بخش
عکسشو گذاشته بودم داشت موهامو میکنه.
به به، خدا حفظش کنه.
آقای آذری زهرمی سلام، شبتون بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
بزرگوارین. آقای ابوالفضل حجتی به ما پیام دادن، گفتن به آقای جهرمی بگید میشه دیگه اینترنت رو قطع نکنه، چون کار من با اینترنته.
حتما، ما که برای وصل کردن اومدیم من تا. خب طبیعتا ابوالفضل جان باید این در واقع مطلبش رو به مسئولینی که تصمیم گیرن بفرستن. طبیعتا تو این حوزه بر اساس قانون ظرفیت هایی بود داره و چارچوبایی بود.
البته شما هم میتونید تصمیم سازی کنید دیگه آقای جهرمی.
ببینید وقتی شرایط امنیتی میشه خیلی دشوار میشه. حالا شاید یه موقعی بشه در رابطه با اون اتفاقات صحبت کرد.
درسته.
توی اون زمان که خیلی نمیشد صحبت کرد، ولی شاید الان کم کم وقتش باشه که بشه در رابطه باش صحبت کرد.
خب اگه نکته داری الان میخواید بگید بگید.
طبیعتاً به سمت چالش‌های امنیتی میره.
بله.
طبیعتاً هر جامعه هر کشوری اولویت امنیت براش اولویت بالاییه و تصمیماتی گرفته میشه. حالا اینکه این تصمیمات چه ضررهایی رو داره و چه آسیبهایی رو ممکنه بزنه، طبیعتاً بین بد و بدتر یه تصمیمی رو اتخاذ میکنه. این نیست که مثلا بشه تو شرایط تصمیم خوب رو گرفت.
درست.
و طبیعتاً البته ما مطابق قانون مجبوریم، یک موظفیم و طبیعتاً اون انجام وظیفه است و بایستی عمل به قانون کرد. نمیشه که از وزیر انتظار داشته باشیم که وقتی وزیری خودش بر اساس قانون به مسئولیت میرسه خودش خلاف قانون عمل کنه.
این نگاه قانون مدار بسیار بسیار درسته دیگه. تو آدم تو هر جایگاهی که هست باید قانون رو به درستی پیاده کنه.
آیه آذر جهرمی یه سوال دیگه، خانم مهسا پیام دادن گفتن اگر رئیس جمهورم بشین قول میدین جواب ما رو بدین؟
ما تلاش میکنیم تا وقتی که وزیر هستیم جواب بدیم. برنامه‌ای برای رئیس جمهور شدن نداریم، ولی امیدوارم تو هیچ وقت از شرایط زندگی رفتارم تغییر نکنه.
آقای آذر جهرمی، من داشتم حساب کتاب میکردم سن و سال شما رو چند وقت پیش، گفتم اصلا شما برای کاندید شدن فکر کنم 4 5 ماه کم دارید برای 1400. درسته؟
دوستان بگید که نگرانن، خوشحال بشن.
زنده باشی. آقا این نماز جمعه اخیر تهران رو شما شرکت کرده بودین، یکم حرف و حدیث در مورد حضور شما بود، با خانواده رفته بودین، گفتم مگه میشه که نماز جماعت مگه میشه خانم آقا کنار هم باشه؟ در مورد اون عکسه یکم شفاف سازی میکنین، توضیح میدین؟
آره، خب موقع خطبه طبیعتاً میتونن کنار هم دیگه باشن، ما هم کنار هم دیگه نشسته بودیم. من موقع نماز طبیعتاً صف خانم آقایون جداست و اونجام در واقع صف جدا بود. اتفاقا من فکر میکنم اون عکس رو یکی از همکاران شما گرفت. اون چهره ما رو خیلی نشناخته بودن اطرافیان، یکی از همکاران